ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به شما عزیزان شنونده در هر کجای این جهان پهناور که هستید. امروز 30 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2023 میلادی است و این مجله شامگاهی ما در این دوشنبه است. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید بدون فوت وقت به سراغ تازه ترین خبرها بریم و اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین الملل از تشدید آزار خانواده های کشته شدگان اعتراضات در ایران انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که به حق این خانواده ها در گرامی داشت و خاطره عزیزان کشته شده خود احترام بگذارد. این سازمان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه ای نوشت که تحقیقات این سازمان جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده های این قربانیان و همچنین اعمال محدودیت ها برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیانشان را نشان می دهد. سازمان عفو بین الملل رفتار حکومت ایران با این خانواده ها را شکنجه و مغایر قوانین بین المللی دانسته است. در کنار خبرهای متعدد بازداشت، احضار و تهدید فعالان مدنی و اجتماعی در روزهای گذشته، خبر بازداشت اعضای خانواده برخی از خانواده های کشته شدگان اعتراضات اخیر هم منتشر شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت سقف اجرای توافق میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال ایران در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 ماه است. آقای کنعانی در این نشست خبری تاکید کرد که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه‌ای نداشته، اما مذاکرات غیر مستقیمی که انجام شده پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده است. در دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات رفع تحریم‌ها به مذاکراتی اطلاق می‌شود که پیرامون احیای برجام انجام می‌شوند. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند. با این حال ایران و آمریکا احتمال دستیابی به چنین تفاهمی را به طور قطعی تایید یا تکذیب نکردند. در همین حال سرویس اقتصادی خبرگزاری یونها به کره جنوبی روز دوشنبه گزارش داد که مبلغی معادل 6 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی سوئیس ریخته شده است. بنابراین گزارش، انتقال این میزان پول از درآمد نفتی که به دلیل تحریم‌های تهران نتوانسته آن را برداشت کند، هفته گذشته انجام شده است. یونهاب گزارش داده که تبدیل این میزان پول از واحد پول کره جنوبی وون به دلار در چند قسمت انجام شده و سپس دلار به یورو تبدیل خواهد شد که در حسابی در کشور سوم برای ایران نگهداری می‌شود. با تکمیل شدن انتقال این پول به بانکی در قطر، تهران متعهد شده که 5 شهروند آمریکایی در ایران را که همکنون در حبس خانگی به سر می‌برند آزاد کند. محسن پیرهادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید که لایحه عفاف و حجاب هنوز از کمیسیون قضایی به صحنه علنی مجلس نیامده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال نشده است. این موضوع پس از آن مطرح می‌شود که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که با اتمام بررسی در این کمیسیون لایحه عفاف و حجاب برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده است. بنابر اصل 85 قانون اساسی، لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی تصویب می‌شوند آزمایشی و برای اجرای سقف باید در صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری شود. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا می‌گوید در مناظره‌های آتی با رقبای خود در حزب حزب جمهوری‌خواه شرکت نمی‌کند، چرا که در نظرسنجی‌ها پیش از همه این نامزدها قرار دارد. اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب نامزد حزب جمهوری‌خواه در هفته جاری در ایالت ویسکانسین برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه را در قم گذراند و به دیدار برخی از مراجع تقلید رفت.
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، پیشبینی حکومت این هست که ممکنه اعتراضاتی شکل بگیره و یا حتی به دلیل همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی شورش‌هایی در راه باشه. توقع اونها این هست که مراجع و روحانیان اگر جامعه اعتراض کرد از دولت حمایت بکنند.
افزایش شدید محدودیت‌ها در خوابگاه‌های دانشجویان در ایران.
وقتی هم شکایت میکنیم میگن کم دردسر درست نکردین، درستون رو بخونید دیگه، نمیخواد کار اضافه کنید. قشنگ به شخصیتمون توهین میکنن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه را در قم گذراند و به دیدار برخی از مراجع تقلید رفت. اما هدف ابراهیم رئیسی از چنین سفری و چنین ملاقاتهایی چه بوده است؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
به نظر میرسه که دیدار ابراهیم رئیسی با مراجع قم بین دو توقع شکل گرفته، هم توقع مراجع و روحانیان از او و هم توقع او از روحانیان و مراجع. توقع مراجع از او این هست که بتونن بفهمن در گفتگو با او که چه برنامه‌ای برای اقتصاد کشور داره تا از نگرانی که در پیرامونشون شکل گرفته کمی در بیان و ببینن آیا چشمنداز روشنی وجود داره یا نه. چرا میگم نگرانی در پیرامونشون شکل گرفته؟ به خاطر اینکه مراجع به ویژه هرچه از جمهوری اسلامی گذشته و هرچه روحانیت فربهتر شده با قدرت و ثروت، رابطه این بیش از گذشته با بازاریان و طبقه مرفه برقرار کرده و عموما از مستضعفان دورتر شده. اما چه اون بخشی از مراجع که با مستضعفان در ارتباطن که در اقلیتن و چه اون بخش از مراجع که با مرفهان در ارتباطن، هر دو از اطراف خودشون و از پیروان مقلدان خودشون میشنوند که وضعیت اقتصادی به طرز فاجعه باری رو به افوله. توقع مراجع از ابراهیم رئیسی این هست که تصویری به اونها بده از نقش و نقشه‌ای که داره برای آینده. اما او هم توقعی از مراجع داره. در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، پیشبینی حکومت این هست که ممکنه اعتراضاتی شکل بگیره و یا حتی به دلیل همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی شورش‌هایی در راه باشه. توقع اونها این هست که مراجع و روحانیان اگر جامعه اعتراض کرد از دولت به هر حال حمایت بکنند و مبادا فاصله اونقدر بشه که بخش‌هایی از روحانیان یا بخش‌هایی از مراجع در سخنرانی‌هاشون، در مواضعشون طرف مردم یا معترضان رو بگیرن.
آقای اکبرین، حالا با توجه به این تحلیلی که ارائه کردید، تصور میکنید آیا این توقعات هر کدام از دیگری برآورده خواهند شد؟
شرایط البته مثل گذشته نیست. مثلا فرض کنید بعد از سال 88 و اعتراضات جنبش سبز، خب اعتراضات در میان برخی از روحانیان و مراجع در قم هم بالا گرفت. علی خامنه ای مجبور شد سفری که گفته میشه طولانی ترین سفر او پس از رهبری به قم بود، بره اونجا و با تک تک اینها دیدار بکنه و جلسات توجیهی برای اونها گذاشته بشه و البته هزینه هنگفتی هم برای بستن دهانشون یا تطمیعشون یا تهدیدشون خرج بشه. گفته میشود که یکی از بزرگترین هزینه های دفتر رهبری برای قم در اون مقطع شکل گرفت. اما شرایط این بار مثل گذشته شاید نباشه، یعنی هم حکومت نمیتونه به راحتی توقعات اقتصادی کسانی رو برآورده بکنه تا بتونه از تملق اونها یا از سکوت اونها بهره مند بشه، هم اینکه اعتراضات مردم از همیشه دامنش وسیع‌تر و جامعه خشمگین‌تر.
آقای اکبرین، از دیدگاه شما اصولاً حوزه علمیه و روحانیت شیعه چه نقشی در سیاست کلی نظام دارن؟
شاید اگر این سوال در ابتدای انقلاب مطرح میشد، پاسخش بسیار واضح بود. این حکومت حکومت روحانیان بود و همه تحت هژمونی و قدرت و منزلت اونها در جامعه قرار داشتن به خاطر اون اعتمادی که جامعه داشت نسبت به روحانیان و اونها رو افرادی اهل مثلا تقوا و شرم میتونست. اما سالها گذشت و چنان بیشرمی و در واقع بیتقوایی روحانیان بر مردم ثابت شد به لحاظ کارنامه حکومت دینی که حالا دیگه روحانیان اگر بخوان هم نمیتونن تأثیر بگذارن، چون کار در بخشهای زیادی به گمان من از دست اونها خارج شده، به دست نظامیان افتاده. و اگر در گذشته روحانیان این توان رو داشتن که بر نظامیان و بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تأثیر بگذارن، الان این نظامیان هستن که با قدرت بیمهار و ثروت بیشمارشون تکلیف همه چی رو از جمله روحانیان و توقعاتشون روشن میکنن.
سفر رئیسی به قم در روز دوشنبه. از محمد جواد اکبرین میشنیدیم، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که با افزایش فشارها در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری، محدودیت‌ها برای دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی بیشتر شده. شوراهای صنفی دانشجویان کشور از محدودیت‌های جدید در خوابگاه‌های دخترانه و وضعیت بد خوابگاه‌های پسرانه در دانشگاه‌ها خبر داده و نوشته مدت هاست که خوابگاه‌های دانشجویی در وضعیت بدی هستند. نسرین افشار از رادیو فردا.
در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی بعد از کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد، حکومت تلاش می‌کند تا با اعمال محدودیت بیشتر جلوی هر گونه اعتراض مجدد را بگیرد. دانشجویان که در این اعتراض نقش بسزایی داشتند، حالا منابع دانشجویی از افزایش فشارها بر دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران خبر می‌دهند و می‌گویند علاوه بر احکام تنبیهی، احضارها و تعلیق از تحصیل، انواع محدودیت‌ها در خوابگاه به ویژه خوابگاه‌های دخترانه دانشجویان افزایش یافته است. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور در این مورد می‌گوید در خوابگاه دختران دانشگاه فرهنگیان تبریز محدودیت‌هایی اعمال شده که این محدودیت‌ها در زندان هم برقرار نیستند. از تهدید و محدودیت ورود و خروج دانشجو از خوابگاه گرفته تا فشارها بر سر حجاب اجباری. این صدای دانشجویی است که در مورد تشدید محدودیت‌ها در خوابگاه دختران می‌گوید. به دلیل مسائل امنیتی او را معرفی نمی‌کنیم.
جدیداً فشارا رو زیاد کردن، نمی‌ذارن بریم بیرون، هستن کنترلمون می‌کنن، وسایلمون رو می‌گردن. ماها که بر فرجه امتحانات ترم تابستونی تصمیم گرفتیم تو خوابگاه بمونیم، بر اون محدودیت گذاشتن. شاید باورتون نشه، فقط یه ساعت میتونیم از خوابگاه بریم بیرون. هر وقت هم میریم و میایم ساعت ورود و خروجمون رو چک میکنه، اگه دیر کنیم کارتمون رو میگیرن، بعد بریم حراست. گفتم بعد لباس بازم نپوشیم تو خوابگاه. دانشجویی هم از این مقررات پیروی نکرده باشه، به خانواده‌اش زنگ میزنن، کارت دانشجوییشو میگیرن، اجازه خروج از خوابگاه هم دیگه بهش نمیدن. اگرم تکرار شه باز به کمیته انضباطی ارجاع میدنش. وقتی هم شکایت میکنیم میگن کم دردسر درست نکردین، درستون رو بخونید دیگه، نمیخواد کار اضافه کنید. قشنگ به شخصیتمون توهین میکنن.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین از وضعیت اسفناک رفاهی دانشجویان در خوابگاه‌های پسرانه هم میگویند. بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی دانشجویان، در هر اتاق 20 متری 10 دانشجو و هر اتاق 40 متری 25 تا 30 دانشجو اسکان یافتند. با وجود جمعیت زیاد، اتاق‌ها کولر و تهویه ندارند. گفته شده کیفیت غذا در هفته‌های اخیر نیز به شدت افت کرده، به همین دلیل بسیاری از دانشجویان دچار مسمومیت غذایی شدند. آنها تایید کردند که اجازه تردد با شلوار کوتاه به دانشجویان پسر مستقر در خوابگاه‌ها داده نمی‌شود و مقامات خوابگاه از دانشجویان خواستند که در اتاق‌های خوابگاه را قفل نکنند. از ابتدای اعتراضات زن زندگی آزادی و همراهی دانشجویان با این اعتراضات، شماری از اساتید دانشگاه به دلیل ابراز همراهی به اعتراضات، حضور در تجمعات اعتراضی دانشجویان یا حمایت از دانشجویان معترض و واکنش انتقادی نسبت به بازداشت دانشجویان از کلاس درس کنار گذاشته شدند. برخی برای مدتی از ورود به دانشگاه ها منع شدند، قراردادهای برخی از آنها تمدید نشد و برخی نیز صراحتاً احکام اخراج و ممنوع تدریسی خود را دریافت کردند. احضار و تهدید برای اخذ تعهد یا منع از تحصیل و لغو اسکان خوابگاهی توسط کمیته‌های انضباطی تنها گوشه‌ای از فشارهایی است که به دانشجویان در ایران وارد می‌شود.
وبسایت خبری هالوش گزارش داده که روز دوشنبه امروز 4 نفر که پیش از این به اتهام مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل شده بودند، اعدام شدند. این وبسایت که اخبار حقوق بشر سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، اعلام کرده که از 9 اردیبهشت تا کنون دست کم 84 زندانی بلوچ از جمله 4 زن اعدام شدند. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار در مورد روند اعدام‌ها در بلوچستان به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ داده.
خب به هر حال در حالی که بسیاری از کشورها الان حکم اعدام رو از قوانین جزایی برداشتن یا خب حداقل در پروسه لغو اون هستن، ما در ایران شاهد هستیم که اجرای این احکام در حال افزایش هست که امروز هم شاهدین بودیم حداقل 7 نفر شهروند بلوچ اعدام شدن. و مسئله این است که قانون خب یک مسئله مطلق نیست و به اقتضای زمان و شرایط باید تغییر بکنه. یعنی اینکه شما باید ببینید چه بسترها و شرایطی رو یک شهروند رو وادار میکنه که مثلا کولبری، فروختبری یا جابجایی مواد مخدر رو انجام میده. دلایل مختلفی هم داره. اولا اینکه خب به هر حال در سیستان و بلوچستان به دلیل همان نگاه امنیتی که از قدیم الایام وجود داشته است، پیگیری کردن چون نقص‌های شهروندی چه از طرف نیروهای نظامی و امنیتی چه از طرف قوه قضاییه بسیار مشکل هست و معمولاً هیچ وقت اعتراضات یا شکایت‌ها به نتیجه نرسیده. و اینکه خب جمهوری اسلامی و خصوصا نهادهای مثل سپاه پاسداران بسیار علاقمند هستند که با در واقع اجرای چون این احکامی به هر حال اون فضای امنیتی رو در این استان تشدید بکنن یا به قول خودشون هراس افکنی رو در میان جامعه‌ای که امروز بسیار معترض هست افزایش بدن. و به خاطر همین هم هست که معمولا نقض حالا حقوق شهروندی چه در مسائل مثل تیراندازی های خودسرانه چه در صدور احکام غیر عادلانه اینها به کمتر تا الان پیش آمده که با شکایت کردن و پیگیر کردن به نتیجه برسن.
بله. و در میان اعدام شده ها به طور کلی که از ماه اردیبهشت وبسایت حالوش اعلام کرده 84 زندانی بلوچ اعدام شدن، 4 زن هم بوده. در قیاس با سالهای گذشته وضعیت اعدام چگونه بوده در سیستان و بلوچستان؟ آیا بعد از اعتراضات مهسا امینی احساس نمی کنید شاید شدت این مجازات ها بالا رفته؟
قطعا به همین شکل است. ببینیم، ما در سیستان و بلوچستان در دوره‌هایی داشتیم که مثلا جمهوری اسلامی با یکی از کشورهای همسایه خودش، کشورهایی که حالا سنی مذهب هستند، مشکلاتی داشتن و در تقابل با حالا این حکومت اونها آمدن و ناگهان مثلا یک گروهی 12-13 نفره از شهروندان اهل سنت بلوچ رو اعدام کردن. یعنی بلاز کمی و کیفی اجرای احکام اعدام میشه اینطور گفت که اجرای احکام اعدام در مناطق مثل سیستان و بلوچستان و کردستان اینها بسیار بستگی دارد به شرایط. یعنی ما میبینیم مثلا فرض کن هر زمان اعتراضی در ایران در جریان هست یا در استان در جریان هست یا حتی حدسی بر این که خب ممکن هست اعتراضی شکل بگیرد یا مردم معترض بشوند و یک در واقع جنبشی شکل بگیرد، ما میبینیم به لحاظ کمی تعداد اجرای احکام اعدام افزایش پیدا میکنه. حداقل در یک سال گذشته تعداد اعدام ها در سیستان و بلوچستان حالا با اتهام های مختلف نزدیک به 3 برابر سال قبل بوده.
از مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار می‌شنیدیم در مورد اعدام‌ها در بلوچستان. و اما رسانه‌های کره جنوبی خبر دادند که کار انتقال دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به بانک مرکزی سوئیس پایان یافته و این مبالغ در 5 هفته آینده به دلار و یورو بدل خواهد شد تا به حسابی متعلق به ایران در یک بانک خارجی منتقل شود. پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا از توافق با ایران برای آزادسازی این مبلغ به ازای آزادی 5 زندانی ایرانی آمریکایی در ایران خبر داده بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های کره جنوبی خبر می‌دهند که 8 تریلیون وون از دارایی‌های آزاد شده ایران در این کشور به شکل تدریجی به بانک مرکزی سوئیس انتقال یافته است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز دوشنبه 30 مرداد نوشت که این مبلغ که معادل 6 میلیارد دلار است به شکل روزانه توسط سوئیس به دلار تبدیل می‌شود تا تأثیرش بر بازار مبادله ارز خارجی سئول و ارزش پول این کشور کمتر شود. بر اساس اعلام بازار مبادله ارز خارجی سئول، 8 تریلیون وون از پول ایران در بانک صنعتی کره و بانک وری کره جنوبی از هفته گذشته به حساب بانک مرکزی سوئیس منتقل شد تا به ارزهای دیگر تبدیل شود. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی سوئیس در هر روز کاری 300 تا 400 میلیارد وون را به دلار تبدیل و سپس دلار را به یورو تبدیل می‌کند تا به یک حساب بانکی خارجی متعلق به ایران منتقل شود. وزارت خارجه آمریکا روز 19 مرداد تایید کرد که جمهوری اسلامی در برابر آزادی 5 زندانی آمریکایی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سالها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر آزادسازی 6 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی در ازای مبادله زندانیان با آمریکا با انتقادهای گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا درباره آزاد شدن این مبلغ اعلام کرده که پول‌های ایران به حساب‌های بانکی محدودی منتقل می‌شود که از آن فقط می‌توان برای مصارف بشردوستانه استفاده کرد و یادآور شد که آمریکا نظارت دقیقی بر این منابع مالی خواهد داشت. به رغم اظهارات آنتونی بلینکن در خصوص نحوه دسترسی تهران به این پول‌ها، وزارت خارجه ایران اعلام کرد نحوه بهره برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذی‌صلاح هزینه خواهد شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت سقف مورد انتظار ایران برای آزادی و انتقال دارایی‌های مسدود شده در کره جنوبی 2 ماه است و افزود که کار در روند خوبی در حال انجام است. آقای کنعانی همچنین افزود که بر اساس مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، روند انتقال بخش دیگری از دارایی‌های ایران در عراق نیز به تدریج شروع شده و بخشی از آن نیز به ایران منتقل شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و به جاست که در هر موردی که مد نظر شماست، هر چه که هست، اگر نظری دارید، تحلیلی دارید، میتونید اون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار جهان. 2420-725-9730 شماره واتساپ رادیو فرداست و بشنوید که موج تازه گرما در مناطق گوناگون جهان همچنان ادامه دارد و آتش در آمریکای شمالی و اروپا جنگل‌های بسیاری را نابود کرده. بسیاری از مردم در روستاها و مناطق جنگلی اروپا و آمریکا برای فرار از آتش ناگزیر به ترک محله سکونت خود شدند. شهاب عموپور در این باره گزارشی دارد.
جنگل‌های جنوب اروپا در آتش می‌سوزد و همزمان موج تازه گرما بخش‌هایی از این قاره را فرا می‌گیرد. بر پایه یک گزارش روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه، اکنون برای تجربه کردن هوای 0 درجه در کوه‌های آلپ باید تا ارتفاع حدوداً 5300 متری بالا رفت. چون این موردی از آغاز سنجش دمای منطقه از سال 1333 خورشیدی تا کنون سابقه نداشت. در کشور فرانسه روز دوشنبه 50 منطقه به دلیل موج گرما در محدوده هشدار نارنجی قرار گرفت. وزیر بهداشت فرانسه هشدار داد که برخی از نواحی احتمالاً از فردا هشدار قرمز دریافت می‌کنند و رکوردهای تازه دما در این کشور ثبت می‌شود. اورلیان روسو کشور اسپانیا با موج تازه گرما روبروست که از یک شنبه آغاز شده و تا پنج شنبه ادامه می‌یابد. از ابتدای سال 2023 تا کنون 75 هزار هکتار از جنگل‌های اسپانیا در آتش سوخته و اکنون نیز جنگل‌های جزایر قناری شعله ور است. این آتش سوزی که از نزدیک به یک هفته پیش سر گرفت تا کنون هزاران تن از ساکنان منطقه را بی خانمان کرده است. گرچه روز دوشنبه اعلام شد که طبق تایید پلیس جزایر قناری آتش سوزی در جنگل‌های جزیره تنریف به صورت عمدی آغاز شده، اما نظر عموم کارشناسان بر این است که گرمای شدید و خشک شدن طبیعت سرآغاز اکثر آتش سوزی هاست. پدیده گرمایش زمین در نتیجه دستکاری انسان در طبیعت از جمله به واسطه انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام می شود. آلن مازو اقلیم شناس فرانسوی به همین موضوع اشاره دارد. از دو روز پیش جنگل‌های شمال شرقی کشور یونان در نزدیکی بندر الکساندروپولیس هم در حال سوختن است. از بیش از یک ماه پیش و همزمان با فرارسیدن موج گرمای تابستانی، بخش‌های گسترده از جنگل‌های یونان شعله‌ور شد و این سبب شد که در حدود 20 هزار تن از شهروندان محل سکونتشان را ترک کنند. آتش سوزی در آمریکای شمالی هم بسیاری از ساکنان ایالت بریتیش کلمبیای کانادا را ناگزیر به ترک محل زندگیشان کرد. در سال میلادی جدید بیش از 5700 مورد آتش سوزی در کانادا رخ داد. آلن مزوی اقلیم شناس این گونه آتش سوزی ها در قاره های گوناگون را خارج از روال معمول طبیعت ارزیابی می کند.
بسیاری
از مردم در موج گرما برای خنک شدن به نوشیدنی های الکلی به ویژه آب جو رو می کنند. برخی پزشکان اما می گویند که تعرق در نتیجه گرما و الکل سبب افزایش انباشت سموم الکل در بدن از جمله در مغز می شود و این به سلامتی انسان آسیب می رساند. اتحادیه اروپا با تدوین پیمان سبز و در تلاش برای همکاری با آمریکا، چین و سایر کشورهای گیتی می‌کوشد که مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد تا مانعی باشد بر تغییرات اقلیمی که از عوامل گرمایش کنونی زمین است.
آتش سوزی‌ها در آمریکای شمالی و اروپا همچنان ادامه دارد و جنگل‌های بسیاری را نابود کرده. از شهاب عموپور می‌شنیدیم. عزیزان، نوبت شنیدن خبرهای ورزشی است. اونها را از همکارم مهسا باقری بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدیم به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی بسکتبال زنان ایران که در دومین حضورش در کاپ آسیا دیویژن بی نایب قهرمان شده بود، امروز به ایران برگشت. زنان بسکتبالیست ایران در این رقابت‌ها نمایش خیره کننده‌ای داشتند و در بازی فینال هم با اختلاف یک امتیاز مقابل اندونزی بازی رو واگذار کردند. فائزه شهریاری، یکی از اعضای تیم ملی بسکتبال، گفته قول میدم که سال آینده قهرمان کاپ آسیا بشیم و به دیویژن A صعود کنیم.
خب همونجوری که میدونی قبل این بازی ما بازی دوستانه با تیم اردن داشتیم که خیلی کمکمون کرد و بعدش بازی ویلیام جونز بود که سطحمون رو واقعا تغییر دادیم. بازی‌ها هرچی ما بازی‌های تورنمنت‌های بین‌المللی بیشتر داشته باشیم خیلی به پیشرفتمون کمک می‌کنه. همینجوری هم که دیدین بعد 50 سال مقام دوم رو کسب کردیم. ان شاءالله قول میدم سال دیگه دیویژن A خواهیم بود.
محسن معزی‌فر، دبیر کل فدراسیون بسکتبال، هم با تمجید از عملکرد این تیم از تمدید قرارداد النی کاپوچیانی، سرمربی یونانی تیم زنان، خبر داده.
در نوع خودش مربی با دانشی هست و من فکر می‌کنم النی اگر یکم حضور زن و تمرکز بیشتر یا شناخت بیشتری از بسکتبال آسیا به خود شرق آسیا می‌داشت، ما نتیجه مطلوب رو در دو بازی اندونزی می‌گرفتیم. آنچه که مهمه دستاوردهای این مسابقاته که ما به نقطه ضعف‌های عمیق خودمون که هرچند هنوز هست رسیدیم و انشالله ما با تمدید قرارداد خانم النی سطح عمل کرده فردی بچه‌های خودمون رو بازم بالاتر ببریم.
تیم‌های ملی و باشگاهی فوتبال ایران و عربستان از این پس در زمین بی‌طرف بازی نمی‌کنند. بعد از دیداری که رؤسای فدراسیون فوتبال دو کشور در حاشیه فینال جام جهانی فوتبال زنان داشتند، مقرر شده قانون بازی در زمین بی‌طرف لغو و دو کشور میزبان تیم‌های ملی و باشگاهی طرفین باشند. توافق رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و عربستان در حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا انجام شد و قراره به زودی کنفدراسیون فوتبال آسیا این خبر رو به طور رسمی اعلام کنه. تیم‌های فوتبال ملی و باشگاهی ایران و عربستان بعد از بسته شدن سفارتخانه‌های دو کشور در زمین بی‌طرف انجام می‌شد و حالا بعد از اینکه دوباره روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته شده، قراره دو کشور از تیم‌های ورزشی همدیگه هم پذیرایی کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه دقیق زمانبندی بازی‌های جام ملت‌ها را اعلام کرد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سی این رقابت‌ها با تیم‌های امارات، هنگ کنگ و فلسطین هم گروهه. طبق اعلام AFC، شاگردان امیر قلعه‌نویی در اولین بازی روز 24 دی ماه ساعت 21 به وقت تهران مقابل فلسطین به میدان میرن. ایران روز 29 دی ماه با هنگ کنگ بازی می‌کنه و در آخرین دیدار مرحله گروهی 3 بهمن ماه مقابل امارات به میدان میره. موعود بنیادی فر، داور بین المللی فوتبال ایران، در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا قضاوت خواهد کرد. دیدار تیم‌های اینچئون کره جنوبی و هایفونگ ویتنام در مرحله پلی‌آف مرحله شرق آسیا رو موعود بنیادی فر با کمک‌های سعید قاسمی و علیرضا ایلدروم سوت می‌زند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما و مجلات با دیدگاه صاحب نظران و تحلیلگران و به ویژه کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تا ورزشی و هنری آشنا میشید. اما شما به عنوان یک شنونده ارزشمند ما که در بطن ماجراها و وقایع هستید هم میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان و کارشناسان برسونید. تحلیل خودتون رو با اونها در میون بگذارید. 2420-725-970-30. خدا نگهدار تک تک شما.